الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد صف الغنیمه بود که به چه دلیل صف الغنیمه جزء انفال هستند. در اینجا بحث ما در دلائل بود. یکی از دلائل اجماع هست. اجماع را مانند افرادی مانند علامه در منتهى ادعای اجماع کرده است. بعضی دیگر از آقایون هم ادعای اجماع در این مورد کردند. دلیل دیگر روایت ربعی است، روایت صحیحه ربعی است. روایت رو من میخونم. خیلی خوب. اما روایت بعدی، روایت بعدی صحیحه ابی الصباح کنانی است. و انهم، و انهم خیلی جهات داره که میگه انهو، ولی اینجا میگه انهم جمع. علتش اینه که محمد ابن یعقوب کلینی ان عدت من اصحابنا. اینجا که میگه و انهم، یعنی باز محمد ابن یعقوب کلینی انهم ان عدت من اصحابنا. انهم این رمزش که جمع اومده اینه. و انهم ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن ابی عمیر، ان سیف ابن عمیره یا عمیره، ان ابی الصباح الکنانی قال، قال ابو عبد الله علیه السلام لنا الانفال و لنا صف و المال. سلام علیکم رحمت الله خیلی من. لنا الانفال و لنا صف و المال، مراد از صف و المال همون غنیمته. خب این آدرس این حدیث بسائل الشیعه جلد 6 ابواب الانفال باب 2 حدیث 2. سندش کاملا سند صحیح است. من اون عدت من اصحابنا رو بگم خدمت شما چیه. فکر میکنم یک بارم گفتم به نظرم، ولی حالا برای بار دومم اگر شده بگم خدمت شما. مرحوم نجاشی در مورد این عدت من اصحابنا این چنین میفرماید، می‌فرماید که قال ابو جعفر الکلینی کل ما کان فی کتابی عدت من اصحابنا ان محمد، ان احمد ابن محمد ابن عیسی فهم. نجاشی می‌گوید که مرحوم کلینی فرمود هرگاه در کتاب من، یعنی کافی، این جمله بود عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد. الان دقت کن، جا روایت همینه و انهم ان احمد ابن محمد، یعنی و انهم یعنی ان عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد. در کتاب کافی من هرگاه چنین عبارتی بود بدانید فهم اینا هستند. محمد ابن عیسی و علی ابن موسی الکمیزانی و داوود ابن کوره و احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم. اینو مرحوم نجاشی گفته در رجالش، علامه هم در الفائدت و سالس هم همینو گفته. یعنی علامه کتابی داره به نام خلاصت و رجال، فایده فایده است. در فایده سومش هم همینه که مرحوم کلینی اگر گفت ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، اون عده این افراد هستن که الان اسمشون رو در اینجا بردیم. پس روایت سندی صحیحه، مشکل سندی نداره در اینجا. دلالتش هم که دلالت خیلی واضح و روشن است. اما روایت بعدی، روایت سوم، و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال عن ابن ابی عمیر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر علیه الصلاه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه الصلاه والسلام قال یعنی ابو بصیر قال. به کی قال؟ به امام صادق علیه الصلاه والسلام. سالت عن صف المحل، سوال کردم از امام صادق راجع به صف المحل. قال الامام یأخذ الجاریت الروقه والمرکب الفارح والسیف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنیمت فهذا صف المال. روایت قبلی هم داشت صف المال، درسته؟ گفتم مراد صف المال چیه؟ صف الغنیمه است. قرینش همینه که الان داری بیان کن. خب من اول به خود روایت رو معنا می کنم، بعد وارد بحث سندی و دلالی میشه. سأل تو عن صف المال، سؤال کردم از صف المال. امام صف المال رو داره توضیح میده برای ما. صف المال اینه که امام صادق فرمود امام میگیرد جاریه روقه را. جاریه روقه یعنی جاریه سرحال و زیبا روی و خوش اخلاق را. چیزای منفی به ذهنتون نیاد که امام برای چی؟ یه سری چیزها هستن به دلیل اینکه رغبت مردم به اونها زیاد هست. یکیش همین جاریه این چنینی، شمشیر مخصوص و ویژه، اسب مخصوص و ویژه. اگر خداوند اینها رو برای امام قرار نده، جنگ و دعوا بین مجاهدین به وجود میاد. ولو خیلی متدین باشه، مگر مجاهده همه مثل سلمانن؟ مگر همه مثل ابوذرن؟ آدمایی دارن. بله، من در اون کتاب مقدمه الخمس فی عبر تاریخ مستدلن گفتم که امام علی نتونست به آیه خمس عمل بکنه. نتونست آیه خمس، تقسیم کردن خمس به موارد خاصی که خوندیم قبلا، ولی چون بنیانگذاران سیعه چیز سنت خمس، خمس رو تبدیل کردن به سیعه توسط عثمان و عمر، این بود که خمس رو تقسیم میکردن بین لشکریان. او دیگه ادامه پیدا از این قبل خیلی ثروتمند شدن، غنایم زیادی عرض کنم خدمت شما میومد. شما تصور کنید غنایم ایران را، غنایم تمام شامات را. شامات مال روم بود دیگه، عمر گرفت شامات را که الان چهار کشوره، مصر را که بعدی ها گرفتن، خیلی ثروتمند شدن. خب حالا نوبت امام علی رسیده. بعد از سالها امام علی میخواد با آیه خمس عمل بکنه. همونها که یاری کردن امیر مرمون و تو جنگا میمونه کمکش کردن، تو کوفه تظاهرات کردن، فریاد و عمرا رو بلند کردن. خب منظور چی بوده و عمرا؟ چرا تو مثل عمر عمل نمی کنی راجب خواه؟ بریم
بابا
خواهیم. بله؟
بریم بابا؟
بله، همینه. بله بله. خب حالا بحث‌های زیادی از ما دیگه در اینجا وارد نشیم، این فقمون عقب میمونه. بله؟ نه اینو میخوام بدم به شما که چیزش کنید. آره؟ خب عرض کنم خدمت شما. بله، لذا اینجا هم همینه، چیزهای مخصوص خداوند داده در اختیار امام معصوم قرار داده تا جنگ و دعوایی بین عرض کنم مابقی افراد و نیروها و یاران امام به وجود نیاد. امام چیکار میکنه برای اینا؟ اینا هم در آن مسئله خود مسلم حدینه میکنه که این چیز هست. خب امام یأخذ الجاریت الروقه و المرکب الفارح، مرکب چابک، و سیف القاطع، شمشیر برنده، و درع، درع یعنی منظور نه هر نوع درعی، نه درع زیبا و خوب. خب قبل ان تقسم الغنیمت، قبل از اینکه غنیمت تقسیم بشه اینا را جدا میکنند. اینا اسمشون چیه؟ صف الغنیمه، اینا مال امام هست. پس به قرینه روایتی که الان خوندیم، روایت قبلی صف المال معنا میشه، چون امام پشت سر میگه هازا صف المال، اینا که گفتیم اینا صف المال هست.
این بس شمله روحی بقرانی
که لن تحبون،
این جهت که اون
مقامات
باطنی هم
نصیبتون
بشه، این به همین حیث میاد این جهت
نه.
حکم میکنه
نه. ببینید عنوان انفاق نمی کنه، نه حسد نمی کنه در اینجا. چرا؟ چون اول من باید مالک مالی بشوم تا انفاق کنم اون چرا که دوست دارم. در اینجا آره صف المال اصلا دیگر رو مالک نشتم. کی مالکه؟ امام مالکه. لذا اینجا دیگه صد نمیکنه. خب یاران این چیزای خوب رو بدن تا اون آیه مماتحبون صد بکنه. نه اینطور نیست. چی؟
میگم اون انفاق زیبا آخرینه.
ها ها ببینید بفرمایید.
یا انفاق
چی
گفت؟ لن انفاق
آره.
و صف المال،
صف المال
این
دو تا شدن، یه انفال داره، یه صف المال. نه، صف المال مولانا، صف المال یه مستاقی از انفاله اینه. و صف المال چیه؟ همینی که الان گفت صف القناعه. خب از نظر سندی تمام افراد سند عرض کنم خدمت شما خوبند، به غیر از احمد ابن هلال. احمد ابن هلال، این احمد ابن هلال ابرتائی است، احمد ابن هلال ابرتائی است که تضعیف شده توسط کی؟ هم توسط شیخ طوسی تضعیف شده تو رجالش و تو فهرستش. شیخ طوسی دو کتاب رجالی داره، یکی رجال معروف به رجالی، یکی هم فهرسته، در هر دوتا تضعیف شده. علامه هم تضعیفش کرده، این احمد ابن هلال ابرتائی. فقط مشکل سندی این روایت همین ایشون هست. خب در اینجا اگر چنانچه یک روایت ضعیفی در کنار روایت قوی بود، روایت ضعیف کنار گذاشته نمیشه، به عنوان مؤیدی قرار داده میشه و خوبه. خب باشه، بله، اون در صورتی که عمل علما رو باشه، ولی اگر عمل علما را نبود، روایت قوی هم در کنارش نبود، عمل به روایت ضعیف نمیشه. خب در هر صورت، خب تا اینجا ما یه اجماع بیان کردیم با سه تا روایت. از سه تا روایت یکیشون ضعیف بود، منتها اون دو تا روایت دیگه قوی بودن. هر سه تا روایت روی هم مجموعاً حجت هستن و دلالت میکنن برای اینکه صف المال ملل انفال ثابت میشه و دیگه چون مشکلی در اینجا وجود نخواهد داشت. خب من اون نکته رو از خواهدت تکمیل کنم بحث را. یکی اینکه رمز این که خداوند آمده از قول ائمه گفته صف الغنیمه مال ائمه است، یک علتش همینه که جنگ و دعوا در بین اصحاب رخ نده. یکی دیگه هم بعضی از اشیاء نفیس لازمه که در بیت المال حفظ و نگهداری بشن به عنوان اسناد تاریخی و غیر اسناد تاریخی و امثال ذلک. خب ملاحظه فرمودید، فرض کنید یک شمشیریست، مثالی عرض میکنم، یک شمشیریست که اسم پادشاه روم سرش حک شده. خب پیامبر، مثال ها، پیامبر پادشاه روم شکست نداده ولی از باب مثال دارم میگم، پیامبر پادشاه روم رو شکست داده، شمشیر به دست یاران پیامبر افتاده. تا مورخان جدید میان میگن آقا اصلا کجا ثابت کنیم که پیامبر دولت روم رو شکست داده؟ از کجا؟ میگم آقا شمشیرش، اگر شکست نداده بود شمشیر اینجا نبود. این اینجور مسائل هم وجود داره. حالا اینی که عرض کردم از باب چی بود؟ از باب مثال بود که عرض کردم خدمت شما. خب پس بنابراین مورد دیگر که صف الغنیمه هم باشد کاملا ثابت شد که جزء جزء انفال است. مورد بعدی و منها، مورد بعدی و منها الغنائم التي، الغنائم التي ليست باذن الامام علیه السلام، از جمله موارد انفال غنائمی هستند که با جنگ و خیل و رکاب به دست آمدند ولی اون جنگ به اذن امام نبوده. این مورد فرق میکنه با مورد قبلی. مورد قبلی صف و غنائم بود، چه با اذن امام چه بدون اذن امام، ولی این یه کل غنائمه. اگر غنائمی با خیل و رکاب به دست آورده شود بدون اذن امام، همه اینا جزء انفال هستند. حالا ولی اگر با خیل و رکاب به دست آورده بشوند، صف المالش به عنوان انفال جدا می شوند، ما بقی پنج قسم می شوند.
اون باعث نعمان باشه،
باز نمان، بله باز نمان. اگر غنائم با اذن امام با خیل رکاب به دست آورده شد، اول صف المال جدا میشه که جدا انفالند، ما بقی متعلق خمسند، دیگه انفال در کار نیست، ما بقی متعلق خمسند، یعنی پنج قسم میشود، یک قسمش خمس، چهار قسم دیگر بین غانمین و مجاهدین تقسیم می شود. معلوم شد آنجا؟ حالا فعلا ما در مورد غنائمی می خواهیم بحث کنیم که بدون اذن امام با خیل و رکاب به دست آورده شده. مرحوم امام در تحریر الوسیله و تقریبا قول مشهور هم همینه که چنین غنائمی جزء انفال هستند. حالا ما دنبال دلیلش هستیم، به چه دلیل این جزء غنائم هست. دلیل اول ما مشهوره، خود مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که دلیل اول مشهور است نقلن و تحصیلن، یعنی شهرت منقوله و شهرت محصله. شهرت منقوله یعنی دیگران گفتن ما میگیم برای شما، شهرت محصله یعنی من خودم این شهرت رو به دست آوردم. شهید ثانی ادعای نفی خلاف میکند، یه مقدار پله‌ای از شهرت بالاتره. شهید ثانی در مسالک ادعای نفی خلاف میکند، بله
نزدیک به اجماع،
آره ولی به اجماع نمیرسه، بله یعنی بالاتر از شهرت نرسیده به اجماع، بین شهرت و اجماعه. بعد مرحوم شهید ثانی فرموده است که این که غنائم بدونه اذن امام باشد جزء انفال هستند، این دقیقا محتوای روایت مقطوعه وراق، مضمون روایت مقطوعه عباس الوراق، عباس الوراق. حالا روایت عباس الوراق رو الان میخوانیم، بعضی ها میگن مرسله، بعضی ها میگوین مقطوعه. مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته مقطوعه، ولی مرحوم صاحب جواهر گفته مرسله عباس الوراق. حالا فرقشون میگم خدمت شما. خب بنابراین در اینجا بنابر قول صاحب جواهر بعضی ادعای اجماع کردن بر این مسئله که ما اجماع داریم، اجماع اصحاب داریم بر این که صف والغنیم اصخایی میکنم غنائم بدون اذن امام همه جزء انفال هستن. اما دلیل به غیر از اجماع روایت، دلیل دیگر روایت، در اینجا دو تا روایت رو میاریم، یکی روایت همین وراق، عباس وراق، که بعضی تعبیر به مقطوعه میکنند، بعضی تعبیر به مرسله میکنند. اول روایت رو بخونیم. و به اسنادهی و به اسنادی ان محمد ابن الحسن الصفار ان حسن ان الحسن ابن احمد ابن یسار، تو بعضی از نسخه به جای یسار نوشته شده بشار، ان یعقوب ان العباس الوراق، ان العباس الوراق ان رجل سماه، مشکل اینجاست، ان رجل سماه ان ابی عبدالله قال، امام صادق فرمود اذا غزا قوم، اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمتو کل حال الامام، اگر جهاد کنن گروهی بدون اذن امام غنیمت بگیرن، همه غنایم مال امام، هیچ، کل مال انفاله چون بغیر اذن امام. و اذا غزو به امر الامام فغنمو کان للامام الخمسو، ولی اگر این جهاد و غزوه با اذن امام باشد، در اینجا خمس فقط مال امامه، درسته؟ یعنی مال متعلق به خمسه. آدرس حاضر
هست افرادی بدون اذن امام
کاش اصلا خراب شده، خراب شده، ولی انجام میدن دیگه. مگر بن العباس این همه جنگ ها را انجام دادن با اذن امام حسین کاظم بود، با اذن امام صادق بود، با اذن خودشون میرفتن، خودشون میرفتن جنگ میکردن، که یه روز گفته بودم خدمت شما اینا از دوران بن العباس رفتن تا اسپانیا را گرفتن، مناطق بالکان را هم گرفتن، غرب را. اگر چیز نبود، جنگ صلیبی ها نبود، مغول ها نبودن، اینا هی بیشتر پیشرفت میکردن. بله بن العباس را مغول ها شکست دادن، اون هم به تدبیر ایرانیان بود، خواجه نصیرالدین طوسی بود، خواجه نصیرالدین طوسی عجوب، اصلا واقعا عجوبه بود، واقعا عجوبه عجیب و غریب بود. ملاحظه فرمودید که من خودم از علامه حسنزاده شنیدم، علامه حسنزاده خود ریاضیدان بود، گویا یک استاد ریاضی از دانشگاه تهران اومد کن پیش من، حاضر دیداری داشته باشن ها. بعد در ضمن صحبت گفتن فلان کتاب هندسی خواجه نصیرالدین طوسی رو شما به گوشت خورده، گفتن کتاب خیلی کوچیکیست، ولی از همین کتاب کوچک صدها اشکال هندسی در میاد. ایشون دقیقا گفت، من رو یادم رفت که چقدر بعد گفت نموناشو میتونه بیر برم نمار کن. حالا ما تالا من استادم در دانشگاه 20 سال دارم تا من چیزی رو نشنیدم.
اون حسن‌زاده میگفت یا
حسن‌زاده‌اش میگفت؟ حسن‌زاده عاملی که مرحوم شد دو سال پیش.
آره.
بله؟
هزار تشکیل
دیگه هر کار من یادم رفته. آره. بعد ایشون میگفت که همین خواجه نصیرالدین طوسی دیگه وقتی که مغول‌ها بنی العباس شکست دادند دیگه منتقل شد رفت کجا؟ رفت رئیس نظمیه بغداد بود. بزرگترین دانشگاه دنیای اسلام و کل دنیا نظمیه بغداد بود. رفت رئیس اونجا شد. یک خودی علمی عظیم و عجیب و غریبی بود. اونجا وقتی فوت میخواد بکند میگه مرا داخل حرم نبرید، مرا بگذارید دم در، هر کس که بیاید پا سر قبر من بگذارد، بعد وارد قبر امام موسی کاظم بشود، سر قبر من هم این رو بنویسید: کلبون باستون یدیه تا آخر آن. این اینا رو میگن آقا بوده. خب بگذار عرض کنم خدمت عزیزان که بله نمیدونم کجا بودیم، یه دفعه رفتیم اومدیم اینجا سراغ تاریخ. خب روایت رو که الان خوندم خدمت شما. بله
بدون اجازه باید تمام احوال به
آره بجبه. خب من آدرس روایت رو اشتباه نوشتم در اینجایی که من نوشتم، آدرس روایت اشتباهه، ولی به لحظه اجازه بدید من کتاب اضافه کتاب وسائل رو شیعه بکنم. آقای خوش بیان اینجاست که میگم برای تقریرات این باید دقت بکنه. بله 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 خب وسائل شیعه ابواب و قسمت وسائل جلد 6 ابواب و قسمت الخمس ابواب و قسمت الخمس باب 1 حدیث بله بله بسید پیداش کنم اشتباه کردم خب خلاصه حدیث را گم کردیم. حالا هرچی میگرد پیداش کنم. بله آدرس دیشب که مطالعه میکردم نوشتم ولی آدرسش رو بله اشتباه نوشتم. آره یکم باید حوصله بکنی تا دقیق آدرس رو بگم خدمت شما.
کار بکنید و سلام بکنید.
بعد مساجد حسینی ها جمع کردن تو اتوبوس ها، دوست دارم که مثلا از وجود شما در رابطه با تبلیغ استفاده کنم. در صورت این چند روز که شده، چه صبح چه بعد از ظهر، دارم برنامه‌ریزی می‌کنم که شبان روبال که از شهر سارا میاد این لاغل اطلاعاتی از آقا جان و مجدد می‌خواستم پیدا کنم. این روبالم علاقه و عشق بینا کنم دست خالی نگرفتم برگردم که چند روز شد مثل سال قدیم که این محتوا بود کار فرنگی انجام نمی‌شد، این کار فرنگی انجام می‌شد.
خب بسیار خوب. ابواب الانفال، ابواب الانفال باب یک، حدیث 16، حدیث 16. خب از نظر سندی، در سند این حدیث یک شخص وجود ندارد، ان رجل سما، آقای عباس وراق، ایه مردی داره نقل میکند، اسمش هم برد ولی اینجا نیست، اسمش هم برد ولی اینجا وجود ندارد. اینجا لذا مشکل سندی پیدا میکند که بعضی ها به خاطر همین تعبیر به مقطوعه میارن، بعضی ها تعبیر به مرسله میارن. بحث مقطوعه با مرسله اجمالا من عرض میکنم تا موقعی که انشاءالله بحثش مطرح بشه، اجمالا مقطوع و مرسله شبیه به همند ولی تفاوت‌هایی با هم دیگه دارند. مرسله اعم از اینی که یه دونه رجل نباشه یا در سند هیچ رجلی نباشه، ولی مقطوع اینطوری نیست. مقطوعه معمولا اینه که یه رجل نباشه، یه رجل مجهول هم باشه در سند، معمولا این رو میگن. حالا ان شاء الله در بحث رجال اگر رسیدیم من مفصل میگم خدمت شما. اهل سنت یک اصطلاح دارن، اهل تشیع یک اصطلاح دیگه دارن. علی کل حال در اینجا مراد از مقطوعه، اگر در تعابیر فقها دیدید راجع به این وراق یا تعبیرات بعضی که مرسله دیدید، همینه که وجود داره، یه فردی در سند وجود نداره. از این بابت گفته مقطوع یا مرسله. نه فرمودید
مرسله
بخشی موقعی
که فرد ضعیف باشد؟
نه 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 نه، اون که ضعیفه، اسمش ضعیفه. مرسله اصطلاح رجال اینه که یا یه نفر نباشه در سند یا کلن سند رجال رواتر نداشته باشه، این که مرسله. ولی اگر راویان بودن یکیشون مجهول بود یا دوتاشون مجهول، میگن روایت چی؟ مجهوله. خب این روایت هم از نظر چیز متنش سندش اینه ولی متنش روشنه. اگر جهاد به غیر اذن امام باشد همش مال انفاله، ولی اگر نه با اذن امام باشه متعلق خمسه، خیلی واضحه و روشنه. حالا این روایت ولو ضعیفه به عنوان دلیل نمیتونیم بیاریمش، ولی مؤید اجماع هست، مؤید اجماع میتونه باشه. این یکی. آخرین روایت رو هم بخونم خدمت شما، منتها از طریق مفهومه. حالا میترسم که این بحث روایت بعدی که میخوام بخونم اشکال درش ایجاد بشه، باید توضیح بدم خدمت شما. دلیل سوم ما مفهوم روایت معاویه ابن وهبه، اینو میذاره برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.